بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين در ادامه بحث شب گذشته که خدمت شما بزرگواران بیان شد در مورد وقایع اخیر و اتفاقاتی که این چند ماه کشور رو درگیر خودش کرده، امشب خدمت شما بزرگواران نکاتی عرض خواهد شد. اونچه که دیشب بیان شد و البته کامل به سرانجام نرسید، مسئله اهمیت اتفاقاتی که داره میفته و ابعاد گسترده این ماجرا و نگاهی که ما طبیعتاً باید داشته باشیم به این اتفاق گسترده‌ای که در حال رخ دادنه. یه سیر تاریخی رو با هم جلو آمدیم از سال 88 و بعد از فتنه 88 که تغییر اتفاقاتی که در مورد سیاست ایالات متحده آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی بود صحبت کردیم، اینکه تغییر نظام سیاسی از دستور کار ساختار سیاسی ایالات متحده آمریکا خارج شده و صحبت از تغییر رفتارها هست بحث کردیم. این نکته رو هم امشب خدمت شما عرض کنم که در دوره رئیس جمهور اسبق ایالات متحده خیلی تمایل به تمرکز سیاسی بر جنوب شرق آسیا و تمرکز زدایی از منطقه ما، منطقه غرب آسیا، خیلی جدی مطرح شد. خب تحولات گسترده این منطقه و البته مسئله عراق و مسئله سوریه و مسئله افغانستان و اشتباهی که آمریکا داشت در ورود نظامی به این منطقه مانع شد از اجرای این سیاست. الان هم که خب به واسطه اتفاقاتی که در روسیه افتاده و جنگ روسیه و اوکراین اساساً مانعی بزرگی وجود داره برای تغییر کلان سیاست‌های خارجی آمریکا و اتحادیه اروپا. لذا طبیعی است که این تغییر تمرکز در سیاست خارجی فعلا اتفاق نخواهد افتاد. اگر این اتفاق افتاده بود طبیعی بود که برخی از تحولات اخیر به این شدت و به این بزرگی انجام نمی‌شد. این صحبت‌ها مختصری از صحبت‌های شب گذشته بود و اینکه خدمت شما بزرگواران بیان شد قاعدتاً مطالبات سیاسی و اعتراض‌های سیاسی به سمت اعتراض‌های اقتصادی حرکت کرد بعد از سال 88 و حلقه واسطی میخواست تبدیل اعتراضات اقتصادی به اعتراضات سیاسی که صحبت از شبکه گسترده سازمان منافقین در کشور شد که سال 98 این شبکه خودش رو به صورت کامل نشون داد، از سال 95 با حمایت‌های عربستان سعودی و تغییری که داشتند و از عراق بخش قابل توجهشون خارج شدن به سمت آلبانی، کشور بعضی از کشورهای اروپایی خصوصا فرانسه حمایت‌هایی که کردن، حضور گسترده اینها اون حلقه واسط رو ایجاد میکرد. چون شب گذشته عرض شد فقط خیلی مختصر عرض کردم این نکته رو خدمت شما بزرگواران عرض کنم. ببینید تا الان مسئله این شد که یک تغییر فضایی از عرصه سیاست به اقتصاد شکل گرفت، دو یک شبکه منسجمی به عنوان حلقه واسط تبدیل مطالبات سیاسی به مطالبات اقتصادی شکل گرفت. اینها نکاتی است که شب گذشته عرض شد. منتها اتفاقاتی که در سال 1400 و 1401 افتاد تکمیل این روندی بود که بیش از بوده 20 دقیقه خدمت شما عرض شد. اون اتفاقات چی بود؟ ببینید شبکه هدایتگر که حلقه واسطی باید باشه برای تبدیل مطالبات اقتصادی و البته فرهنگی به مطالبات سیاسی قاعدتا فقط نمیتونست شبکه منافقین باشه، به این دلیل که منافقین اولا ساختارشون، شبکهشون و نوع عملیات هاشون برای ما آشناست برای نیروهای انقلابی آشناست. من یه مثالی اگر بخوام بزنم، اگه شما به کلانتر یه محل بگید فلان نوع دزدی انجام شده، میگه مال فلان تیم دزدیه. این اتفاق الان برای ما نسبت به سازمان منافقین هست. نوع عملیات ها، نوع شعار ها، نوع ادبیات کامل نشون میده که شبکه مال منافقین هست و شبکه تقریبا قابل شناسایی است. پس سرمایه گذاری کامل توسط جریان خارجی که حالا عرض خواهم کرد دقیقاً کیا هستن، کامل روی منافقین، یک ریسک بسیار بزرگی است. از سال گذشته و خصوصا منتهی به تابستان امسال، دو تا شبکه کنار این شبکه فعال شد. اولا مهمترین شبکه قومی تجزیه طلب کشور که دو تا از جریان‌های کرد هستن، اونها فعال شدن. یک انسجامی بین این دو جریان شکل گرفت، تفاهم‌نامه‌ای در تابستان امسال بین این دو جریان امضا شد که اختلافاتشون رو موقتاً کنار بگذارن. و بعد این دو جریان اقداماتی رو داخل کشور آغاز کردن که بتونن از شبکه خودشون در سراسر کشور برای هدایت اعتراضها استفاده بکنن. خب این اقدام آغاز شد، عرض کردم دیگه اوج این ماجرا و مهر پایانی که بتونیم بگیم به اینجا رسید که دیگه منسجم شد کار، تیر 1401 بود که تقریبا خبرهاش بیرون آمد. اخیرا هم که بعضی از خبرگزاری های کشور فیلم ها و عکس های اون جلسات رو هم اعلام رسمی کردن. این شبکه مکمل. شبکه مکمل دیگه ای هم وجود داشت و اون هم استفاده از شکاف های مذهبی بود. از یک سال گذشته تقریبا جریان برخی از جریان‌های مذهبی برادران اهل سنت ما که سابق هم ارتباطاتی با خارج از کشور داشتن، اینها شروع به میدانداری کردن و شروع به ایجاد اختلاف‌ها، بحران‌ها کردن و آرام آرام با برخی از کارها به اصطلاح تحلیلگران سیاسی آزمایش‌های یا تست‌هایی رو انجام دادن در واکنش جریان‌های انقلابی و داخل. کلیش هم عرض کردم خدمتتون، نمونه بارزش اهانت به صحت مقدس امام سجاد علیه السلام بود که سال گذشته صورت گرفت. این شبکه هم اگر پیگیری بکنید و خطبه های نماز جمعه خصوصا زاهدان و اون شهری که اون آقا در استان گلستان خطبه میخوند پیگیری بکنید، کامل عیانه که این به این سمت داره حرکت میکنه. مطالباتی که برخیش واقعا خلاف واقع، یعنی حقوق برادران اهل سنت در نظام جمهوری اسلامی ملاحظه میشه، دیده میشه، همیشه صحبت از وحدت بوده. یه صحبت‌های مبنی بر این که اصلا نمایش خلافی از سیاست‌های جمهوری اسلامی نسبت به برادران اهل سنت توسط این افراد آغاز شد. اینم عرض کنم سابقه، اگر خاطرتون باشه دهه 70 یه سابقه درگیری بسیار جدی در زاهدان توسط همین افراد وجود داشت بعد از یک اتفاقی که در مشهد افتاد. حالا بزرگوارانی که پیگیر این مسائل هستن یه سرچی هم بکنن، اون سابقه پیدا خواهد شد. مشابه همون اتفاق رو الان دارن رقم میزنن، با این تفاوت که اون موقع خب تزریق مالی نشده بود، این میزان امکانات مسجد و غیره و اینها در اختیارشون نبود و الان در اختیارشون. عرض کردم یه سرچی بکنید اتفاقات دهه 70 رو، یه کار خیلی مهمی رقم زدن که اونجا پیدا خواهد شد. این مکمل شب دو شبکه مکمل بود که اتفاق افتاد سال 1400 در ادامه اون روند که عرض کردم تغییر رفتار نظام جمهوری اسلامی باشه و فشارهایی که از درون به نظام جمهوری اسلامی وارد میشه. اما یک اتفاق بزرگ دیگه‌ای که مهمترین آسیب ما هم بود و ضعف ما از اینجا بود و از اینجا ما الان داریم لطمه اساسی رو میخوریم، این رقم خورد و این اتفاق رو ما نتونستیم مهار بکنیم و اون هم تبدیل شدن برخی از مطالبات فرهنگی، برخی از مسائل و نمادهای فرهنگی به مطالبه عمومی در کشور. یا اگر چون جلسه عمومی است بخوام با احتیاط صحبت بکنم، تلاش برای عمومی کردن مسائل فرهنگی به عنوان مطالبات عمومی جامعه. این اتفاق بزرگی بود که ما لطمه خوردیم. ما در مورد مسئله حجاب و گشت ارشاد اگر به صورت جدی بخوایم نگاه بکنیم هیچ وقت رو نمیتونیم بعد از دوران دفاع مقدس خالی از این ببینیم که اقدامی طرف از طرف مقابل انجام نشده. اما تبدیل شدن این مسئله به یک مطالبه عمومی که آدم ها حاضر بشن براش هزینه پرداخت بکنن، اینه که اتفاق جدیدی است که ما نداشتیم سابقه از این و ما از اون داریم لطمه میخوریم. یعنی سیاست های فرهنگی ما، جهتگیری های فرهنگی ما، بعضن ضعف در مبانی ما، ترس هایی که در سازمان های فرهنگی وجود داشت، چرخش های بی اساسی که در برخی از سیاست های فرهنگی ما انجام شد، ترس هایی که از شکست های پی و متعدد در انتخابات ها بین جریان انقلابی اتفاق افتاد و عقب نشینی جریان انقلابی در حوزه های فرهنگی، حتی حجم علیه برخی از موارد مثل مسئله حجاب و قانون حجاب از درون جریان انقلاب که نشان از یک ترس بسیار واهی میداد. حالا بالاخره طبیعی است قانون اشکالی داره، باید رفع بشه، اونا موارد عجیبی نیست، هر قانونی هست میره بررسی میشه، ولی اینکه با اصل ماجرا مخالفت بشه، اتفاقاتی که بعد از چند دور شکست پی در پی در انتخابات ها در بین جریان انقلابی رقم خورد و یک ترس فرهنگی جدی وجود داشت، در حوزه موسیقی یک چرخش عجیبی در مهمترین سازمان های فرهنگی ما اتفاق افتاد، خب اینها همه یک پیامی رو برای طرف مقابل القا میکرد که میفرستاد که ما در حوزه فرهنگی بسیار آسیب پذیریم و مشکل جدی و اساسیمون هم اینه که مبنای جدی و سیاست جدی که سر او بخوایم بیستیم در دستگاه فرهنگی بناس اتخاذ نشده. برخی از افراد حتی شخصا هم خیلی تکلیف خودشون رو با حوزه موسیقی، با حوزه حجاب خیلی نمیدونستن، پیدا بود. حالا نمیخوایم وارد صحبت بشیم، ولی حتی میشه در برخی از جریان‌های انقلابی و اتفاقاتی که رقم خورد صحبت از یک نوع سکولاریسم انقلابی کرد، به این معنا که رویکرد انقلابی به معنای سیاسی یعنی یک تحول بزرگ در نظام سیاسی، با رویکرد انقلابی جلو میره، اما به شدت در ساحت دین نگاه سکولار داره و به شدت اجتماع زده از دین میخواد حرکت بکنه. اینها آرام آرام حتی در برخی از برنامه‌های تلویزیونی، حالا بنده جسارت نباشه خدمت بزرگ شما بزرگ باران ولی اسم نمیارم، دیده میشد که مثلا فرض بفرمایید که حاضر بودن که چیزهایی رو که ما مشکل میدونیم برای دختران خودمون، برای همسران خودمون، برای فضای شخصی خودمون، این رو مثلا تحت قالب مسابقه هایی در تلویزیون بیارن، اصطلاحاً خدشکنی هایی داشته باشن، یک سری قبشکنی هایی داشته باشن. حتی مجری اون برنامه اعلام کرد که ما به کمک این برنامه تونستیم بعضی از محدودیت هایی صدا سیما رو که در 40 سال بود بشکنیم، در حالی که دست مدیریت انقلابی و شاید اولین شبکه‌ای هم بودش که توسط نیروهای جوان انقلابی اداره می شد. همه اینها نشون می داد ما در ساحت فرهنگ یک عقب نشینی گسترده‌ای داریم انجام میدیم. خب این فضا رو برای این که مسائل فرهنگی تبدیل به یک مطالبات جدی بشود که آدم ها بتونن بخوان سرش هزینه بدن ایجاد کرد، به این معنا که این تبدیل به یک علتی برای بسیاری از کاستی ها تلقی بشه، مسائل مختلف فرهنگی، حالا حجاب یکیشه، حجاب یکیست، علت بسیاری از کمبودها چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه سیاست و چه در حوزه آزادی های اجتماعی و غیر اجتماعی معرفی بشه، و بعد که این علت خیلی از این مشکلات معرفی شد، طبیعتاً افراد حاضر بشن برای رفع مشکلات به این سمت، به سمت اعلام مطالبات فرهنگی حرکت بکنن. این کار آغاز شد، این کار به صورت جدی آغاز شد. من واقعش اینه که نمیتونم نقطه دقیقی برای آغاز این ماجرا پیدا کنم، شاید کسانی که تخصصشون در حوزه فرهنگ هست بیشتر بتونن راحت تر بتونن نقطه آغازی پیدا کنن. بازم تاکید میکنم تبدیل مسائل فرهنگی به یک مطالبات عمومی، نه اقدامات ضد فرهنگی، نه القاعات شبهه، نه اون شبیخون فرهنگی یا جنگ نرم یا جنگ فرهنگی، عبارت‌های متعددی که بعد از دوران دفاع مقدس مقام معظم رهبری فرمودن، نه صرف اون، بلکه تبدیل این مسائل فرهنگی به یک مطالبه کلان و عمومی که حاضر بشن افراد بیان توی خیابون دور اون شعارها جمع بشن و اون شعارها رو در خیابون سر بدن، براش هزینه بدن، بعد اون حلقه واسط بیاد و این شعارها تبدیل بکنه به شعارهای سیاسی. خب این مجموعه اتفاقاتی بود که برای شکل گیری این اعتراضات اخیر طی این حدود 12 سال گذشته انجام شد. یعنی ما این اتفاقات اخیر و اعتراضات اخیر رو نمیتونیم یک اعتراضات یک شبه‌ای ببینیم. این رو باید تغییر رفتار طرف‌های خارجی ما، دشمنان ما، بعد از فتنه سال 88 ببینیم. و یک روندی است. این آشوب هم خواهد خوابید، تمام خواهد شد، ولی روند مشخصه که در ادامه به چه سمتی خواهد رفت که این رو حالا توضیح خواهم داد. این پس اتفاقی که داره میفته و این اتفاق ریشه داره. کنار این اتفاقات ضعف‌های ما اوضاع رو بدتر کرد. به هر حال مشکلات شدید اقتصادی که در کشور وجود داره، هرچند که در یک سال گذشته به هر حال بهبودهایی توسط دولت جدید ایجاد شد در حوزه اقتصادی، بدون تعارف میتونستیم صحبت از ثبات اقتصادی قبل از این آشوب‌ها داشته باشیم. و حتی بعضی از گزارش‌هایی که بعضی از کشورهای اروپایی اعلام علنی کردن با عنوان پیشبینی رشد اقتصادی ایران در 4 سال آینده که منتهی میشد به پیروزی مجدد دولت کنونی، اونها رو هم میتونیم ببینیم و میتونیم ببینیم که وضعیت اقتصاد در مجموع با یک سرعت نه چندان مطلوبی اما به هر حال به سمت بهبود حرکت میکرد. اما با همه این اوضاع به هر حال فشارهای اقتصادی و صبرهای مکرر مردم برای حل این مسئله قاعدتاً صبر جامعه رو برای حل مشکلات اقتصادی کاهش داد. از طرف دیگه برخی از ضعف‌های دولت، برخی از ضعف‌های رسانه‌ای دولت، برخی از ضعف‌های سیاستی دولت، برخی از ضعف‌ها در انتصاباتی که صورت گرفت، انتصابات بعضاً تعجب برانگیزی که دولت داشت و غیره غیره، اینها طبیعی است که اضافه می‌کنه مشکل رو و اضافه میشه به، یعنی تسهیل می‌کنه روند حرکتی که دشمن داره. عدم درک درست اتفاقی که در ماهای اخیر تو کشور داره میفته توسط مسئولین و سرسری گرفتن ماجرا، بیتوجهی به این مسئله، بیتوجهی به شکل گیری نسل جدیدی که ما داریم در کشور، بیتوجهی به فضای مجازی و ول بودن فضای مجازی که رها بودن شدید فضای مجازی، طبیعی است که اینها اوضاع رو تشدید میکنه. متأسفانه عرض بنده اینا علت اصلی، اون علت محرک و اصلی که این ماجرا رو حرکت داد نیست، اینا تشدید کرد. دشمن بر این ضعف‌های ما سوار شد، با این ضعف‌های جدی است که ما از درون داریم و تا این ضعف‌ها هم حل نشه طبیعی است که این اتفاقات توسط جریان مقابل جدی‌تر پیگیری خواهد شد. خب این ماجرا رقم خورد و اعتراض‌ها به بهانه‌ای شکل گرفت. حالا که این بهانه ایجاد شد تصادفی، تعمدی، کاری با این نداری. اینکه هنوز خیلی مشخص نیست، ولی به هر حال با یک بهانه‌ای، یک خانومی متأسفانه در یک اقدامی، در یک اتفاقی از دنیا رفته و طبق همه گزارش‌های مراکز قانونی هم این هیچ تعمدی در این اتفاق نبوده، یک حادثه‌ای رقم خورده. حادثه خب تلخی است، واجب ناراحتی به هر حال، نه حالا کسی که هموطن ما باشه، به هر حال کسی در دنیا اتفاق براش بیفتادم ناراحت میشه، طبیعی است. ساختار رسمی کشور پیگیر ماجرا بود، مثل ده ها اتفاق دیگه مشابهی که در داخل کشور ما و خارج کشور ممکنه خدای نکرده برای هر فردی رقم بخوره. منتها به این بهانه اتفاقات آغاز شد و روند اتفاقات رو من خواهش میکنم دقت بفرمایید که بتونم عرایزم رو جمع بکنم. روند اتفاقات یک روند ناشناخته و عجیبی بود. از اینجا میخوام عرض بکنم که چرا رژیم صهیونیستی، نکته که دیشب عرض کردم، از اواخر خرداد ماه اون حملات دقیق و نقطه زنیش رو و ما هم در مقابل او تعطیل کرد، هم ما در مقابل او هم او در مقابل ما. چرا این اتفاق رقم خورد؟ اتفاقاتی که در این 2 ماه رقم خورد یک نکته ای رو به ما نشان میداد. اولا بسیار متنوع بود، یعنی حالا شوخی هم حتی بخوایم بکنیم، سال 88 نیروهای امنیتی و انتظامی صبح که نماز صبح میخوندن میدونستن تا شب چه اتفاقی قرار بیفته، کجا باید برن، چه اقدامی رقم بزنن، طرف مقابل چه میکنه، واضح بود، خیلی پیچیدگی نداشت. اما شما در این آشوب ها اینو اصلا نمیدیدید. یعنی یه مرتبه شما تصورتون بر این بود که مثلا یه دی جمع شدن یه جایی دارن آتیش میزنن، میرفت اونجا رو جمع میکنید میدید یوهو یه زندانی به هم خورد، اونجا رو آروم میکنید میدید یوهو مدارس به هم میخوره، مدارس رو شما مهار میکردید میدید یه اتفاقی در دانشگاه افتاد، دانشگاه رو هم میکردید حل میکردید میبینید یه اتفاقی در فلان شهرستان میفته. تنوع تاکتیک هایی که استفاده میشد بسیار در این آشوب های اخیر بالا بود، بسیار بالا بود. البته این نوید رو عرض بکنم تمام شد، یعنی آشوب تمام نشده، اما تاکتیک ها تمام شد. شما با هیچ تاکتیک جدید دیگه مواجه نیستید، هرچه بود تمام شد، از اینجا بعد تکرار اتفاقات قبلی خواهد بود. برای همینه که روند آشوب ها آرام شده، چون طرف مقابل هرچی داشت برمان تاکتیک رو کرده. تصور بر این نبود که تاکتیک هایی که رو میکنن نتیجه این میزان نتیجه رو بده، خیلی بیشتر از این نتیجه میخواستن. این یک نکته. نکته دوم این که اتفاقی که رقم خورد این بود که در این آشوب ها مشخص شد که رژیم صهیونیستی یک سرمایه گذاری جدی بر این ماجرا کرده. این رو حالا فرصت نیست بخوام عرض بکنم، هم پیگیری بفرمایید مواضع سرار رژیم صهیونیستی رو، حتما پیگیری کنید، حتما پیگیری کنید، ببینید مواردی که بیان میکنند رو، و هم نوع اتفاقاتی که داره رقم میخوره رو ببینید، و هم نوع پاسخهایی که جمهوری اسلامی داره رو میداد رو ببینید. کامل پیداست، حتی در این اتفاق اخیری که در حمله به یکی از خبرگزاری ها صورت گرفت رسما اعلام شد که اینا از با حمایت رژیم صهیونیستی و از اون طریق انجام شد و اینا، که حالا ببینید. این اتفاق، من عرایزمو جمع کنم چون دوستانم دارن اشاره میکنن که وقتش بنده تمام شده، وقت جلسه عزاداری رو نگیرم، اصل همین عزاداری هاست که انقلاب رو واقعا نگه داشته و این فتنه ها رو میخوابونه. روند رو اگر شما نگاه بکنید، یک روندی است اینجوری: آشوب، کشته سازی، حرکت حملات مسلحانه، حملات امنیتی هوشمند به معنای انفجارهای هوشمند، و بعد تلاش برای اقدامات بیرونی، که اون اقدامات بیرونی مجبورم توضیح عرض کنم. ما الان تا غیر از مرحله آخر همه این مراحل رو جلو آمدیم، عرض کردم دیگه فرصت بر توضیح نیست، ببخشید. آشوب صورت گرفته، حملات مسلحانه، درگیری های مسلحانه، اقدامات مسلحانه آغاز شده، طبیعی جلوشو میگیرن، جایی نمیتونن جلوشو بگیرن، بالاخره وجود داره. اقدامات امنیتی هوشمند آغاز شده، برای همین شما مرتب صحبت از خنثی‌سازی اقدامات تروریستی میشنوید، از این بدن بیشتر خواهیم شنید. این هم آغاز شده که نوع کارها عرض کردم مشخصه کامل که از کجا داره رقم میخوره. نکته آخر اقدامی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل انجام داد. شورای حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته اگر درست خاطرم بیاد جلسه‌ای رو تشکیل داد و اونجا کمیته حقیقت‌یاب برای اتفاقات اخیر داخل کشور رو رقم زد. شورای حقوق سازمان ملل، شورای حقوق سازمان ملل، حقوق بشر سازمان ملل به دنبال قانونی سازی فشارهای نظامی، امنیتی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است به جای پرونده هسته‌ای. ببینید، پرونده هسته‌ای رو ایالات متحده آمریکا تقریبا بعد از سفر نیویورک آقای رئیس جمهور اعلام کرد که تمام شده، ما دیگه مذاکره نخواهیم کرد، حداقل مواضع الانشون، حالا بعدن چه موضعی داشته باشن بحث دیگه است. اعلام کرد ما دیگه مذاکره نخواهیم کرد، تو این زمینه وارد نخواهیم شد. پس پرونده هسته‌ای چرا؟ چون پرونده هسته‌ای بسیار مناسب بود کش دادنش برای اون فشارهای خارجی که دیشب عرض کردم. الان اون فشارهای خارجی باید تغییر روش بده. پرونده هسته‌ای امکان نمیتونه دیگه این فشارها رو دنبال خودش بکشونه. طبیعی است که باید پرونده عوض بشه. پرونده حقوق بشر پرونده ای است که تهمت راحت به ما در رو زده میشه. خیلی قابل کش دادن و گفتگو نیست. ما شما میدونید در پرونده انرژی هسته‌ای برهه‌ای اصلا میرفتیم مذاکره از در و دیوار میکردیم به این معنی که کش پیدا کنه. این واضحه، همه دنیا هم میدونن. به این جهت که ما میخواستیم در حوزه فنی در انرژی هسته‌ای به جایی برسیم که طرف مقابل نتونه ما زور بگه، و خب رسید، نظام جمهوری اسلامی رسید. مشخصا در دوران آقای لاریجانی که مسئول تیم مذاکره کننده بود، این اتفاق و این سیاست پیگیری میشد. اما تو حقوق بشر اوضاع اینگونه نخواهد بود. حقوق بشر به راحتی میتونه ما رو ببره به سمتی که این سه نکته‌ای که عرض کردم رو علیه ما قانونی بکنه، یعنی اقدامات نظامی هوشمند، به این معنا که عرض کردم اصلا بحث یک اقدام نظامی گسترده نیست، هوشمند، فلان مرکز فلان مرکز، اقدامات امنیتی و اقدامات اقتصادی علیه ما رو بخواد جدی بکنه. اگر این اتفاق در شورای سازمان ملل، در شورای حقوق بشر سازمان ملل رقم بخورد، اگر این رقم بخوره، آشوب‌های داخل کشور هم پایان خواهد یافت. این سیاستی است که اون طرف داره، این سیاستی است که اون طرف داره. اینور ما باید چه کنیم؟ ما باید تمام تلاش خودمون رو بکنیم، دیگه فرصت نشد، ما باید تمام تلاش خودمون رو بکنیم آشوب‌ها نه با یک نگاه امنیتی بلکه با یک نگاه فرهنگی به سمت پایان حرکت بکنه که دشمن نتونه این برنامه رو پیش ببره. ما باید به این سمت حرکت کنیم. این نکته رو عرض کنم که قرآن کریم در ماجرای جنگ احزاب که همه دشمنان پیغمبر یک جا جمع شده بودن، در مقابل در مورد مؤمنین می‌فرماید که وقتی مؤمنین اوضاع رو بسیار سخت دیدن، گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله، بعد گفتن و صدق الله و رسوله. این وعده‌ای بود که خدا و پیامبرش به ما دادن با اینکه اوضاع سخت شده بود. امیرالمومنین فرمود من و چند نفر دیگر حضرت فرمودن ما بودیم که این حرفو زدیم و آیه در مورد ما نازل شد. این رو برای این عرض کردم که وقتی اوضاع سخت میشه و فشار زیاد میشه، این تازه وعده خداست برای اینکه نصرت خدا میخواد بیاد. قاعدتا اگر ما بتونیم در حوزه فرهنگی جدی حرکت بکنیم، این اتفاق تمام خواهد شد. و این نوید رو هم عرض کنم، این اتفاق تمام بشه، ما واقعا در حوزه، همون جوری که بعد از فتنه 88 مقام معظم رهبری فرمودن کشور واکسینه شد، و واقعا هم عرض کردم خدمتتون در حوزه آشوب‌های سیاسی محض کشور واکسینه شد، دشمن مجبور شد سیاست خودش رو از تغییر نظام به تغییر رفتار تغییر بده، این اتفاق هم تمام بشه و ما ازش عبور بکنیم، کشور مجدداً در مرحله‌ای از خطرها واکسینه میشه دیگه، دشمن مجبور مجدد تغییر رویه بده. منتها خب هوشمندی میخواد، اقدام جدی فرهنگی میخواد. به هر حال ماجرا وقتی فرهنگی باشه دردناک هست، اون افرادی که اینجا از دست میرن. خدا ان شاءالله به همه شما و به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید. مجدد معذرت میخوام خصوصا از سخنران محترم آقای سوزنچی که فرصتشون گرفته شد. صلوات عنایت بفرمایید.